دو بعد از ظهر در ایران است و این صدای مجله نیمروزی رادیو فرداست. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اسرائیل را به طرح حمله به 4 نفتکش متهم کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای گفتگو درباره تحریم‌ها به هند رفت. و سی ان ان میگوید بمب افکن‌های B-52 همراه با جنگنده‌های F-15 و F-35 آمریکا در حال گشت زنی بر فراز خلیج فارس هستند. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود همراه با همکارانم و نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای مرتبط با ایران. اجازه بدید در همین ابتدای مجله نیمروزی شما رو شریک شنیدن یک خبر بکنم و در پی اون خبر جزئیات بیشتری رو خواهیم شنید از همکارم فرهاد سلمانیان که در استودیو در کنار من حضور داره. اما در آغازه این مجله نیمروزی، در حالی که یک مقام آمریکایی میگوید نتایج اولیه تحقیقات هیئت نظامی ایالات متحده حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران یا گروه‌های نیابتی آن در حمله به 4 کشتی تجاری در نزدیکی آب‌های بندر فجیره نقش داشته‌اند، یک نماینده مجلس شورای اسلامی اسرائیل را مسئول این رخداد دانست. این خبر رو داشته باشید. در کنار این خبر، خبر دیگری هم هست. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در دهلی نو با همتای خود درباره تحریم‌های آمریکا گفتگو می‌کند. هند پس از چین بزرگترین خریدار نفت ایران بود، اما با بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا خرید خود از ایران را متوقف کرد. اما داستان تحقیقات اولیه آمریکا که حاکی از نقش ایران در حمله به نفتکش‌هاست، اونطوری که مقام‌های آمریکایی اشاره کردند، و همچنین سفر محمد جواد ظریف به هند، همچنان مسائلیه که بیش از هر چیز در رسانه‌های خبری بهش پرداخته میشه و تحلیلگران دربارش صحبت میکنن. فرهاد سلمانیان همکارم در اینجا حضور داره. تا پیش از هر چیز اول یک سفری بکنیم به دهلی نو، جایی که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با همتای هندی خودش در اونجا دیدار کرده. یکی از محورها فرهاد صحبت از مسئله تحریم‌های ایالات متحده آمریکاست و اینکه چگونه ایران میتونه هنوز به مناسبات اقتصادی خودش بر سر و بر بستر نفت ادامه بده با هند. اما مسائل دیگری هم قطعاً بوده که مایل هستم که تو بیشتر برای ما توضیح بدی.
بله، از واکنش‌ها اگر بخوایم شروع بکنیم به اتفاق‌هایی که در پیوند با نفتکش‌ها افتاده، نفتکش‌هایی که آسیب دیدن در بندر فجیره، محمد جواد ظریف امروز صبح سه‌شنبه در دیدار با همتای هندیش این رو مطرح کرده، این موضوع رو، و گفته که ما گمانه‌زنی‌هایی داشتیم که ممکنه خرابکاری‌هایی در منطقه خلیج فارس صورت بگیره، و همینطور پیوندش داده با افراد تندرو در داخل حکومت ایران، در داخل حکومت آمریکا ببخشید، و همینطور سیاست‌هایی که دولت آمریکا پیش گرفته. بعد این اولین موضع‌گیری هست که در پیوند با حمله‌های بندر فجیره داریم. بعد از اون سخنگوی هیئت رئیسه مجلس آقای بهروز نعمتی موضع‌گیری مشابهی داشته در مورد حمله‌های بندر فجیره. این بار ایشون موضوع رو به اسرائیل پیوند داده.
پیش پای تو من به این قضیه اتفاقا اشاره کردم، اما من میخوام بیشتر بپردازی به این که آقای نعمتی روی چه مسائلی دست گذاشته و چه مسائلی رو عنوان کرده، چه شواهدی رو آورده برای اینکه صحبت‌های خودش رو مبنا قرار بده و اینکه این اتهام رو وارد کنه به اسرائیل.
در جلسه امروز مجلس، در واقع جلسه در حاشیه جلسه مجلس بوده که آقای نعمتی گفته که این موضوع، این اتفاقایی که در بندر فجیره افتاده، این شیطنت اسرائیلی ها بوده، و باز دوباره موضوع رو ربط داده به اسرائیل در واقع. اما دیشب یعنی دوشنبه شب دو منبع مختلف، یعنی روزنامه نیویورک تایمز و خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک مقام در دستگاه امنیتی ایالات متحده نوشتن که این نوع عملیات از اون نوع عملیات‌هایی هستش که ایران انجام میده. در واقع یک اتهام متقابل علیه ایران مطرح شده در این دو منبع. و با وجود این هستش که ما می‌دونیم وزارت خارجه ایران هم موضع‌گیری داشته و سخنگوی وزارت خارجه قبلا گفته که این کار بدخواهان هست، دسیسه بدخواهان هست و نسبت به اون هشدار داده.
همینطور یه اشاره هایی هم شده بود به مسئله هشدارهایی که پیش از این ایالات متحده آمریکا داده بود، از جمله اینکه مثلا اعزام شدن ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن در پیوند با اون چه بود که ایالات متحده آمریکا عنوان میکرد که اطلاعاتی رو کسب کرده در مورد تهدیدهای جدیدی که احتمالاً از سوی جمهوری اسلامی ایران متوجه در اصل متحدان ایالات متحده آمریکا در منطقه است.
دقیقاً برایان هوک مسئول گروه ویژه ایران تو وزارت خارجه آمریکا هم دیروز تایید کرد که مقام‌های اماراتی از آمریکا خواستن در تحقیقات در مورد این موضوع به خصوص در مورد حمله های فجائع شرکت بکنه و خب آمریکا هم اعلام کرده که مشغول بررسی ها هست. فعلا بررسی ها ادامه داره و همینطور موضع گیری ها ادامه داره. اتهام های متقابلی که ایران علیه اسرائیل یا علیه خرابکارهای احتمالی مطرح میکنه، اتهام هایی که از طرف آمریکا علیه ایران مطرح میشه و فعلا این ادامه داره و گمان زنی ها ادامه داره و تحقیقات هم همینطور.
سپاسگزارم. فرهاد سلمانیان بود، همکارم، نگاهی داشت به آنچه که تا اکنون در خصوص مسئله نفتی که پیش اومده، یعنی تحقیقات اولیه آمریکا که حاکی از نقش ایران در حمله به نفتکش هایی که در اصل متعلق بوده به امارات متحده عربی در نزدیکی آبهای بندر فجیره. همونطوری که فرهاد سلمانیان هم یک اشاره‌ای به این قضیه داشت، برایان هوک نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور ایران هم صحبت کرده، در این خصوص صحبتی رو داشته با خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که سمیرا قرایی همکارم همین لحظه وارد استودیو شد تا سمیرا ما رو در جریان صحبت‌های برایان هوک بذاره که دقیقاً آقای هوک در چه مواردی صحبت کرده و اونطور که تو به هر حال هم صدای آقای هوک رو شنیدی هم متن رو دیدی، لحن آقای هوک چگونه بررسیش میکنی؟
محمد، آقای هوک، ابتدا این رو بگم که با خبرنگار رادیو اروپای آزاد ریکارد یوزویک گفتگو کرده در بروکسل، گفتگو اختصاصی رادیو اروپای آزاد هست با آقای هوک. از لحن پرسیدی، لحن خیلی محافظه‌کارانه ای داشته، خیلی محتاطانه صحبت کرده. اجازه بده که فاصله نگیریم از صحبتایی که تو و فرهاد انجام دادی راجع به کشتی‌هایی که در بندر فجیره در امارات مورد حمله قرار گرفتند. شروع صحبت‌های برایان هوک با خبرنگار رادیو اروپای آزاد در رابطه با همین حالا حملات خرابکارانه، اسمش رو گذاشته آقای هوک هست، گفته که این نکته که سرویس‌های اطلاعاتی نظامی آمریکا گفتن شاید ایران یا گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی دست داشتند رو نمیتونه تایید بکنه. گفته هیچ کدام از کشتی‌های آمریکا مورد حمله قرار نگرفتند. دو کشتی متعلق به عربستان سعودی بوده، یک کشتی نروژی، یک کشتی اماراتی بودند و نیروهای تیم‌های تحقیقاتی نیروهای نظامی آمریکا بازدید کردند از منطقه که مورد حمله قرار گرفته. تحقیقات داره انجام میشه و تا زمانی که تحقیقات به نتیجه نرسه آمریکا نمیتونه چیزی بگه. خبرنگار رادیو اروپای آزاد از آقای هوک پرسیده که آیا مشکوک هست که جمهوری اسلامی یا نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی در این حمله دست داشتند یا نه، که آقای هوک اینطور جواب داده. بشنویم.
We don't know yet, and we don't like to jump to conclusions. The Middle East can be very volatile. There's no need to sort of pour gasoline on it. So we're gonna.
آقای هوک میگه که هنوز نمیدونیم، دوست هم نداریم که عجولانه نتیجه بگیریم. خاورمیانه میتونه بسیار بی‌ثبات و ناپایدار بشه و آمریکا علاقه ای نداره که آتش بیار معرکه بشه. در نتیجه میخواد اجازه بده که تحقیقات به نتیجه برسه، اما در مجموع آمریکا به شدت نگران هست و این که یک سری عملیات خرابکارانه علیه تانکرهای نفتی در خلیج فارس اتفاق افتاده که یک عده دیگر رو بترسونه و این چیزی هستش که مورد نگرانی آمریکاست و آمریکا حالا باید ببینه که چه کسی دست داشته و چرا دست به این اقدام زده شده. در جای دیگری محمد از آقای هوک پرسیده، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، که حالا اگر آمریکا مطمئن بشه که جمهوری اسلامی دست داشته، اون وقت جواب آمریکا چه خواهد بود؟ بشنویم صحبت آقای هوک رو.
Well, we've put in place military assets so that if the United States is attacked by the Iranian regime, that we will respond with military force. We are not looking for a fight. We're not looking for a war with Iran.
آقای هوک میگه که در منطقه تجهیزات نظامی آمریکا مستقر کرده تنها به این دلیل که اگر جمهوری اسلامی اقدامی نظامی انجام بده علیه آمریکا، آمریکا هم بتونه جواب بده. در واقع آقای هوک در ادامه گفتگو هم بارها تایید میکنه که کاری که آمریکا کرده، هدفی که داشته از فرستادن تجهیزات نظامی به منطقه، تنها هدف دفاعی و پیشگیرانه بوده، به دنبال جنگ با ایران و هیچ کشور دیگری نیست و جامعه جهانی از جمله دوستان اروپایی اونطور که آقای هوک میگن دنبال این هستن که یک خاورمیانه آرام و با ثباتی داشته باشن. محمد، اگر که اجازه بدی بخوام بخش دیگری از صحبت‌های آقای هوک رو گذشت از این حمله به چارکشتی اگر بخوایم نگاه بکنیم، بخشی هست که در رابطه با سیاست‌های اروپا و آمریکا از آقای هوک سوال میشه
در قبال جمهوری اسلامی ایران و برنامه هسته‌ای
و توافق هسته‌ای. اون همین هستش که خبرنگار رادیو اروپای آزاد میپرسه که آیا طرف‌های اروپایی هم با آمریکا هم عقیده هستند که جمهوری اسلامی تهدیدی هست برای خاورمیانه یا نه؟ آیا با سیاست‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، سیاست‌های فعلی آمریکا و این کارزار فشار حداکثری همراه هستند یا نه؟ که آقای هوک میگه که نگاهی بندازید به اون چه که اروپا در چند ماه گذشته انجام داده و تهدیدهایی که جمهوری اسلامی متوجه آمریکا میکنه، این همون تهدیدها رو متوجه اروپا هم داره میکنه. از جمله این که مثالی که زده این هستش که به عنوان مثال اتحادیه اروپا، در واقع کمیسیون اروپا چندی پیش وزارت دفاع ایران رو مورد تحریم قرار داد به خاطر عملیات‌هایی که گفته شد عملیات‌های تروریستی از اروپا، اینطور بیان کرد که جمهوری اسلامی تصمیم داشت در خاک اروپا انجام بده. و اشاره می‌کنه آقای هوک به دیدارهایی که در روز گذشته انجام شده با وزرای خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا، و اشاره می‌کنه که در این دیداری که روز گذشته انجام شد، آمریکا و اروپا توانستند که نزدیکتر بکنن نظراتشون رو در رابطه با اینکه ایران خطری هست در خاورمیانه، ولی خب همچنان تاکید کرده که آمریکا و اتحادیه اروپا و در مجموع اروپا به شدت در رابطه با توافق هسته‌ای ایران دچار اختلاف نظر هستند و این چیز تازه‌ای نیست، اختلاف نظر اروپا و آمریکا در رابطه با توافق هسته‌ای ایران.
سمیر جان، میدونم که این همچنان در دست تهیه است و قطعاً شنوندگان رادیو فردا فرصت این رو خواهند داشت که در ساعات بعدی به طور مفصل گفتگوی برایان هوک رو بشنوند با ما. اما یک سوال دیگه هم هست. آیا آقای هوک اشاره‌ای هم داشته به دیداری که قراره که مایک پومپئو با سرگئی لاورو وزیر خارجه روسیه داشته باشه در سوچی در ساعات آینده؟
نه، آقای هوک به این دیدار اشاره‌ای نکرده، ولی به هر حال دیدار امروز مایک پومپئو با همتای روسیش برای ایران بسیار اهمیت داره و نتیجه‌ای که از اون دیدار خواهد اومد حتماً به شدت توسط ما و باقی خبرگزاری‌های فارسی زبان دنبال خواهد شد. ولی در صحبت‌های آقای هوک با رادیو اروپای آزاد مورد اشاره قرار نگرفت.
سپاسگزارم. سمیرا قرایی بود که نگاهی داشت به گفتگوی اختصاصی که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با برایان هوک، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور ایران انجام داده، در خصوص مسئله چهار کشتی تجاری در نزدیکی آب‌های بندر فجیره که به نوعی مورد حمله قرار گرفتند. همچنان با این موضوع با شما هستیم و همچنان شما شنونده برنامه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. اجازه بدید که در همینجا همراه بشیم با شما و چند پیام تلفنی رو بشنویم. همکارانم میگن که پیام های تلفنی رو در ادامه خواهیم شنید. اجازه بدید که بریم سراغ یک تحلیلگر در ازمیر ترکیه. حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل در ازمیر همکنون ما رو همراهی میکنند. آقایی بهتون سلام میکنم. گزارش ها رو شنیدید، هم واکنش محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که همکنون در هند به سر میبره برای دیدار با همتای هندی خودش، هم صحبت‌های بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران که به نوعی متوجه کرده این قضیه رو به گفته ایشون به شیطنت‌های اسرائیلی‌ها، و از طرفی صحبت‌های برایان هوک نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور ایران رو شنیدیم که ایشون گفته که دوست نداریم زود نتیجه بگیریم، تحقیقات همچنان ادامه داره و گفته آمریکا علاقه نداره که آتش بیار معرکه باشه. به نوعی میشه گفت که لحن آقای هوک شاید خیلی متفاوت از اون چیزی که انتظار میرفت. شما مجموع این تحلیل ها، مجموع این نگاه ها رو چگونه تحلیلش میکنید؟
ببینید به درستی، خب به نظر میرسه که خب اظهارات آقای هوک یعنی یک مقداری نمیخوان که اون موضعی رو بگیرن که در واقع بهونه رو بدن به جمهوری اسلامی و اینکه اساسا شرایطی بخواد فراهم بشه که یک جنگی در منطقه صورت بگیره، یعنی احتیاط رو همچنان در دستور کار خودشون دارن. ولی در این حال ما فراموش نکنیم که آقای ترامپ دیروز اون هشداری که در واقع داد، من فکر میکنم که بسیار مهم بود، اونجا که گفت اگر جمهوری اسلامی دست به اقدامی بزنه اشتباهی خیلی بدی خواهد بود و به شدت صدمه خواهد دید. تصور میکنم به طور غیر مستقیم اینجا ترامپ هم این هشدار رو داده بود که اگرچه تحقیقات باید نشون بده که واقعا این عملیات خرابکارانی که انجام گرفته جمهوری اسلامی و اینکه نیروهای نیابتی و این نیروهای مورد حمایت ایران پشت سر این بودن رو، این رو باید تحقیقات ثابت بکنه. ولی این هشدار به جمهوری اسلامی داده شده که دوچار خطای محاسباتی یا اشتباه نشه، چرا که اقدام بعدی که اگر جمهوری اسلامی بخواد انجام بده با جواب آمریکا روبرو خواهد شد. به نظر میرسه که من تصور میکنم که در شرایط فعلی با توجه به اتفاقاتی که افتاده جمهوری اسلامی دچار یک فرضی یا برداشت اشتباه هستش، یعنی به خطرات جدی رویارویی و تقابل با آمریکا خیلی واقف نیست.
یعنی به نظر شما هیچ برآوردی صورت نگرفته از سوی شورای عالی امنیت ملی در ایران یا مقام‌های مرتبط در خصوص اینکه با توجه به اینکه الان مثلا خبری هم هست که CNN گفته بمب افکن‌های B-52 همراه با جنگنده‌های F-15 و F-35 آمریکا در حال گشت‌زنی بر فراز خلیج فارس هستند، آیا اینها دلیلی نمیشه که اونها برآوردی داشته باشن از شرایطی که الان در منطقه حاکمه؟
ببینید دو نکته رو من اشاره بکنم. ببینید دولت ترامپ بعد از اون اعمال تحریم‌های اقتصادی خودش الان با اعزام ادوات جنگی و این مانورهایی که دارن انجام میدن با استفاده از این B-52 به نظر میرسه وارد فاز دیپلماسی ارعاب و تهدید شده، یعنی الان اضافه شده در چارچوب همون دکترین فشارش، که این در واقع به نظر من نتیجه عکس خواهد داد از نگاه جمهوری اسلامی، برای اینکه این باعث نمیشه که جمهوری اسلامی پای میز مذاکره کشیده بشه، چون اون حسی که مورد تهدید واقع شده جمهوری اسلامی رو تقویت می‌کنه. حالا اینجا نکته‌ای که وجود داره این هست که یا جمهوری اسلامی باید تن بده به شروط 12 گانه که بعید به نظر میرسه با توجه به اون منافعی که داره و اساسا اون ساختارهایی که وجود داره در جمهوری اسلامی، و یا اینکه در خود اون دکترین فشار حداکثری ترامپ که تغییر ایجاد بشه، یعنی یک سری مشوق‌های یک سری انگیزه‌هایی به جمهوری اسلامی داده بشه.
آیا این رو در طرف مقابل می‌بینید که این انگیزه ها رو بده به در اصل طرف مقابل، یعنی دولت آقای ترامپ پیشنهادی رو بده به جمهوری اسلامی و تغییراتی رو ایجاد کنه؟
خب نکته بسیار مهم همینجا هستش که آیا مذاکرات پشت پرده‌ای در حال حاضر بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده در حال انجام شدن هستش که سیگنال‌هایی رو به هم بدن؟ بلکه در شرایط فعلی مهمترین مسئله به گمان من این هستش که سیگنال‌های کاهش تنش داده بشه برای اینکه از یک درگیری.
بله، ارتباط ما با ازمیر ترکیه در حال حاضر قطع شد. همکارانم تلاش میکنند که مجدداً ما رو با حسین آقایی پژوهشگر روابط بین‌الملل در ازمیر ترکیه متصل کنند و ما باز ایشون رو داشته باشیم. اگر که مایل باشید یک فرصتیه، یک نفسی بکشیم، شما هم یک نفسی بکشید و برگردیم با صدای شنوندگان همراه شما هستیم.
خواستم نظرم رو در مورد آمریکا و ایران در موضع جنگ و یا مسائل سیاسی بگم. هیچ موقع جنگی به صورت نمیگیره در ایران و در این مرز پرگوهر، به دلیل اینکه آمریکایی‌ها برای خاکشون نمی‌جنگن، ولی ایرانی‌ها از جونشون، از مالشون، از خونشون می‌گذارن برای حفظ حریم ایران و خاک ایران و آب ایران. هر جایی هم آمریکا پاشو گذاشته تا امروز موفق بیرون نیامده.
آقای خامنه‌ای در مقابل ملت ایران و آقای ترامپ زانو بزن، کشور را درگیر جنگ نکن. خیال نکنید که ملت ایران از تو حمایت خواهند کرد. مردم ایران به دنبال یک فرصت هستند که به شماها حمله کنند.
میخواستم از آقای ترامپ خواهش کنم تو رو خدا جون هر کی دوست داری بیارم و از دست این آخونده نجات بده. 40 ساله داریم زجر میکشیم، داریم جنگ میکنیم، زنا با کاکل سرشون دارن با اینو مبارزه میکنن، با ناخون دستشون دارن مبارزه میکنن. هر کی به طریق خودش میدونه داره سعی میکنه این ریشه جمهوری اسلامی رو بکنه، نمیشه. ما تنها امیدمون به آقای ترامپ هستش که بیاد با موشک و بمب و هر چی تونستی تو رو خدا بیارن از دست ما رو نجات بده.
باید به آقای پومپئو این پیامو بدم که بهتر بود به جای اون 12 گزینه یه گزینه رو اعلام میکرد، اونم یه رفراندوم جدید تو ایرانه، تا ببینن چقدر مردم ایران رأی میدن به کی.
آقای فلاحت پیشه عزیز، پیش شرط ها از قبل تعیین شده است، دیگر نیازی نیست که شما بیشتر از این پافشاری کنید چه شرط و شروط را برای آمریکایی ها نشون بدید و به آنها بگویید چکار کنند و نکنند. شما باید پیش شرط ها را بپذیرید. چه 40 سال خون ما مردم ایرانیان را به شیشه ریخته اید، 40 سال از مردم ایران را به فقر و فساد و فحشا کشانده اید، 40 سال نخبگان سرزمین ایران را از این کشور رانده اید، 40 سال است که یک روز خوش را مردم ایران تجربه نکردند، 40 سال است که مردمان ایران را، فرزندان طبقه فقرا را به بهشت و فرزندان خود را به کشورهای اروپایی و آمریکا فرستاده اید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید و مجله نیمروزی رو سپاسگزارم. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی و مجله ما همچنان ادامه داره. همونطوری که در ابتدای این مجله هم اگر همراه ما بودید و بحث‌ها رو دنبال کردید، متوجه شدید که یک مقام آمریکایی 23 اردیبهشت گفته نتایج اولیه تحقیقات هیئت نظامی ایالات متحده حاکی از اینه که ایران یا گروه‌های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی در حمله به 4 کشتی تجاری در نزدیکی آب‌های بندر فجیره نقش داشتند. همچنان روی این موضوع هستیم. بیتا بختیاری همکارم از شبکه‌های اجتماعی همراه ماست. در شبکه‌های اجتماعی هم گویا در این باره قوقایی بوده و بسیار بحث شده. بیشترش رو شما برای ما بگید.
خواهش میکنم. بله محمد، تازه ترین شوک به فضای مجازی فارسی زبان رو سخنان همین مقام آمریکایی که شما گفتین وارد کرده. شماری از کاربران این ماجرا رو یک سناریوی از پیش طراحی شده از سوی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ارزیابی کردن.
اینا درصد بیشتر کاربران هستن، اونطوری که البته چشمی دیگه، چون که ما روش درصدگیری که نداریم.
درسته، تعداد خیلی قابل توجه بوده تا اونجایی که من دیدم، و شمار دیگه هم که از جمله کاربران نزدیک به حکومت در فضای مجازی و رسانه‌های اصولگرا در واقع به حساب میان، همدیگر متهم کردن به اینکه دارن بهانه داده میشه به دست جنگ طلبا. این موضوع بعد از اون مطرح میشه که برخی از روزنامه‌نگاران و فعالان موسوم به ارزشی عملیات خرابکارانه در چندین کشتی تجاری در آب‌های منطقه ویژه تجاری امارات متحده عربی رو به گفته خودشون کار برای بچه‌های مقاومت و دوستان ایران معرفی کردن. مثلا محمد زندی توییت کرده: دارم فکر میکنم انفجارهای بندر فجیره کار خود آمریکا و امارات بوده، اونها روی به گفته او حماقت بی پایان ارزشی ها حساب کردن که باد به قبقبشون میندازن، و با افتخار توییت میکنن عملیات فوق‌العاده پیچیده و محیرالعقول سوراخ کردن چند کشتی کار ما ایرانی‌ها بوده، تا حساب دستتون بیاد. کاربر دیگه به نام جرثومه هم نوشته آمریکا میگه سر جریان فجیره به ایران مشکوکیم ولی نمیتونیم ثابت کنیم. یکی توییت های این جماعت حزب الله رو براشون ترجمه کنه. محمد هم نوشته طبق نظریه ها خرابکاری بندر فجیره با برنامه‌ریزی به گفته او اسرائیل انجام شده، ولی از طرف
یعنی یه جوری ادامه صحبت هایی که یک مقام سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم
بله و سخنگوی وزارت خارجه به صورت غیر مستقیم. ولی از اون طرف ادعی تو خبرگزاری تسنیم که همه میدونن به کجا وصله، به گفته او میگن کار مقاومته. البته محمد، نگرانی از احتمال وقوع جنگ هم در پست و توییت های کاربران به وضوح قابل دیدنه. از جمله بهزاد نوشته فقط امیدوار باشیم که تو قضیه انفجار فجیره آمریکایی ها برخلاف آقایون که اول گفتن کار مقاومت و هلهله کردن، بعد فهمیدن سوتیه و الان دارن میگن کار کماندوهای اسرائیلی بوده تا جمعش کنن، عقل داشته باشن. کاربران دیگه هم اگرچه دست داشتن به گفته اونها آمریکا و اسرائیل رو در این ماجرا پررنگ کردن، اما یه جورایی از ماجرای رخ داده چندان هم انگار ناراحت نیستن، ابراز ناراحتی نکردن. مثلا آریو نوشته این قضیه فجیره چه واقعا کار متحدان ایران باشه چه کار دیگران برای بهانه‌جویی و حمله نظامی، باید گفت حق رژیمه. با شرور به گفته او باید مثل خودش رفتار کرد. ابو عمار هم نوشته با اون که جنگ به نفع هیچ کس نیست، اما اگه درست تحلیل کنین به نفع ایرانه، چون برای همیشه ایران میشه ابرقدرت بلا منازع منطقه.
سپاسگزارم از بیتاب بختیاری که ما رو در جریان واکنش هایی که در شبکه های مجازی به ویژه در شبکه های اجتماعی توییتر، اینستاگرام و فیسبوک به این خبر شده بود. همونطوری که در خبر هم شنیدید تحقیقات اولیه آمریکا یکی از نقش ایران در حمله به نفتکش است. اما در شرایطی که همچنان این خبر شاید خبرسازترین خبر بود، یک اتفاق دیگه در شرف رخ دادن و اون اینکه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که قرار بود سفر به مسکو رو از روز دوشنبه آغاز کنه با تغییر در برنامه‌اش رهسپار بروکسل شد تا با مقام‌های اتحادیه اروپا درباره ایران و موضوعات دیگر گفتگو کنه. وزارت خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که آقای پومپئو روز دوشنبه وارد مسکو میشه و پس از دیدار با بازرگانان آمریکایی در محل سفارت آمریکا در مسکو روز سه‌شنبه به شهر سوچی میره تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کنه. با این حال شامگاه یک شنبه خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که آقای پومپئو بخش اول سفر به روسیه رو لغو کرده تا بتونه روز دوشنبه به بروکسل بره و درباره ایران و برخی موضوعات دیگه با مقام‌های اروپایی گفتگو کنه. شاهین بشیری اینجاست تا بیشتر برای ما بگه از سفر آقای پومپئو.
بله، با سلام به شنوندگانمون. خب محمد، تو بیشتر چیزها رو گفتی، من این نکاتی که خیلی مهم هست در این سفر در واقع بهشون بپردازم. ببینید، وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه جزئیات تهدیدات ایران رو در اختیار مقام‌های پیمان آتلانتیک شمالی ناتو قرار داد. میدونی این کشورهای عضو برجام در این حال عضو ناتو هم هستند دیگه. به گزارش رویترز، مقام‌های وزارت خارجه آمریکا که این خبر رو اعلام کردن اطلاعات بیشتری منتشر نکردن، ولی مقام‌های آمریکایی در روزهای گذشته خبر داده بودند که به خاطر دریافت اطلاعاتی در مورد تهدیدهای جدید از طرف ایران، موعد اعزام ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به خلیج فارس رو جلو انداختن و چند فروند بمب‌افکن B-52 هم به منطقه فرستادن. البته این مقام ها اشاره به نوع تهدیدات ایران نکردن، ولی شبکه تلویزیونی CNN چهارشنبه هفته گذشته در یک گزارش اختصاصی از پنتاگون خبر دادش که جابجایی موشک‌های کوتاه‌برد ایران از جمله دلایل فرستادن تجهیزات نظامی آمریکا به خلیج فارس بوده.
شاهین، خیلی کوتاه وقتمون می‌بینی که خیلی کمه، اگر به واکنش فدریکا موگرینی هم اشاره بکنی من فکر نمی‌کنم برسیم بیشتر صحبت کنیم، ولی به اونم اشاره
خب اگه خیلی کوتاه بخوام بگم اینه که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بار دیگه بر حمایت کامل اتحادیه اروپا از توافق هسته‌ای با ایران حمایت کردهش و آسوشیتد پرس گفته که خانم موگرینی برجام رو یک ستون کلیدی برای امنیت اروپا خونده و گفته که برجام همچنین یک عنصر کلیدی در خصوص ساختار جهانی و منطقه‌ای عدم اشاعه هسته‌ای بوده و باقی خواهد ماند. لذا به گفته ایشون از تمام ابزارها و اراده سیاسی برای حمایت از اون بهره خواهیم برد.
میخوای یک چیکم بگی نیویورک تایمز مقالش؟
بله، ببینید نیویورک تایمز یک مقاله منتشر کرده که در اون اشاره کرده به اینکه طرحی در کاخ سفید در دست بررسیه با این محتوا که اگر ایران به نیروهای آمریکایی حمله کنه یا فعالیت هسته‌ای رو تسریب بخشه، آمریکا 120 هزار نفر از نظامیان خودش رو راهی خاورمیانه کنه.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود و نگاهی به سفر مایک پومپئو به روسیه، دیداری که در بروکسل داشته با کشورهای عضو برجام. مجله نیمروزی ما در همینجا لحظه به لحظه داره نزدیک میشه به پایان خودش و لحظه به هر حال پایانی داره فرا میرسه. اگر که دوست دارید که درباره این مجله نیمروزی با ما مطالبتون رو در میون بگذارید، @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام رو فراموش نکنید.